ساعت 10 بامداد صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. وزارت کشور ایران از سفر 1.5 میلیون زائر ایرانی به عراق خبر داد. ده ها هزار تن از شهروندان آمریکایی در شهرهای مختلف این کشور دست به تظاهرات زدند. و گروه خلافت اسلامی ناحیه الوفا در جنوب رمادی در استان انبار عراق را تصرف کرد. خانم ها آقایان، درود بر شما. کیان معنوی هستم. حسین ذوالفقاری معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور از سفر 1.5 میلیون زائر ایرانی به کربلا برای شرکت در مراسم اربعین امام سوم شیعیان خبر داد. وی روز شنبه اعلام کرد که زائران ایرانی برای بازگشت از عراق 10 روز فرصت دارند و از این تعداد تاکنون 256,000 نفر به ایران بازگشتند. معاون وزیر کشور با بیان اینکه 1500 دستگاه اتوبوس از سازمان حج و زیارت و شهرداری‌های کشور برای انتقال زائران ایرانی از کربلا اختصاص داده شده گفت که علاوه بر این تعداد 4000 اتوبوس بین شهری نیز انتقال زائران را از مرزها به داخل کشور بر عهده خواهد داشت. مقام های عراقی مدعی هستند که بیش از 17 میلیون زائر طی روزهای گذشته برای شرکت در مراسم اربعین امام سوم شیعیان وارد کربلا شدند. ده ها هزار تن از شهروندان آمریکایی روز شنبه در شهرهای مختلف آمریکا از جمله واشنگتن، نیویورک و بوستون دست به تظاهرات زدند. این تظاهرات در اعتراض به کشته شدن چند آمریکایی سیاه‌پوست توسط پلیس این کشور و تاکید بر لزوم اصلاح قوانین در این رابطه برگزار شد. مایکل براون و اریک گارنر دو جوان سیاه‌پوستی بودند که طی ماه‌های گذشته در شهرهای فرگوسن و نیویورک توسط پلیس کشته شدند. اعتراض‌ها در آمریکا در پی صدور رأی هیئت‌های منصفه دادگاه بدوی مبنی بر براءت این دو پلیس آغاز شد. گروه خلافت اسلامی داعش روز شنبه ناحیه الوفا در جنوب رمادی مرکز استان انبار عراق را به تصرف درآورد. در جریان این پیشروی 19 مأمور پلیس عراق نیز به دست نیروهای گروه خلافت اسلامی به قتل رسیدند. شهردار الوفا روز شنبه به خبرگزاری رویترز گفت مأموران پلیس از روز جمعه در حال نبرد با گروه خلافت اسلامی بودند ولی به دلیل کمبود مهمات ناچار به عقب نشینی شدند و کنترل این شهر را از دست دادند. به گزارش رویترز، گروه خلافت اسلامی هم‌اکنون کنترل 3 شهر اصلی را در غرب رمادی، مرکز استان انبار در دست دارد. از سوی دیگر، خلافت اسلامی یا داعش روز شنبه 2 هلیکوپتر متعلق به ارتش عراق را گفته است که سرنگون کرده. به گزارش اسوسییتد پرس، این حادثه به نگرانی‌ها درباره افزایش توانایی‌های نظامی این گروه افزود است. بر اساس این گزارش، این اتفاق در شهر سامره رخ داده که از شهرهای مقدس شیعیان محسوب می شود. یک مقام ارشد وزارت دفاع عراق به اسوسییتد پرس گفته است شبه نظامیان خلافت اسلامی با یک سلاح دوش پرتاب این هلیکوپترها را ساقط کردند. بنابراین گزارش، این احتمال مطرح شده است که گروه خلافت اسلامی در جریان تصرف برخی پادگان‌های نظامی در عراق و سوریه به تجهیزات پیشرفته ضد هوایی دست پیدا کرده باشد. در همین حال، امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان گروه خلافت اسلامی داعش را طاعون مدرن توصیف کرد که به گفته وی میتواند تهدیدی برای امنیت جهانی باشد. وی همچنین نسبت به پیوستن ستادنن از شهروندان تاجیک به گروه خلافت اسلامی ابراز نگرانی کرد و گفت این افراد در صورتی که به تاجیکستان بازگردند باعث ناامنی در جامعه خواهند شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بر اساس برآورد ماموران امنیتی تاجیکستان، تاکنون 300 تن از شهروندان این کشور تاجیکستان را ترک کرده و به گروه خلافت اسلامی ملحق شدند. سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه روز شنبه گفت در صورت اعمال تحریم‌های جدید از سوی آمریکا، مسکو از خود واکنش نشان خواهد داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، کنگره آمریکا لایحه تحریم‌های جدید را علیه روسیه تهیه کرده، اما این لایحه هنوز به امضای باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نرسیده است. با توافق مقام‌های ایران و افغانستان اقامت 450 هزار نفر از اتباع افغان در ایران به مدت 6 ماه تمدید شد. در همین زمینه وحید پورستاد از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد در جریان مذاکرات محمد محقق معاون رئیس اجرایی افغانستان و مقام‌های ایران اقامت 450 هزار نفر از اتباع افغانستان مشمول طرح ساماندهی در ایران به مدت 6 ماه تمدید شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، دولت افغانستان هم متقابلا تعهد کرده برنامه‌های خود را برای بازگشت این گروه از اتباع افغانستان در مدت 2 ماه در کمیته مشترکی که در جریان این سفر تشکیل شد ارائه کند. وزارت کشور ایران اجرای طرح ساماندهی اتباع بیگانه غیر مجاز را که بیشتر برای ساماندهی شهروندان افغانستان در شهرهای ایران متمرکز بود، از سال 1389 و با ثبت نام اطلاعات مربوط به شهروندان غیر مجاز افغانستان در ایران آغاز کرد. طرح ساماندهی اتباع افغان راهی برای اقامت و حمایت‌های قانونی از آنان اعلام شده است. در سال 1391 رئیس ستاد افغانستان وزارت خارجه ایران اعلام کرده بود بیش از 3 میلیون مهاجر افغان در ایران حضور دارند که تنها حدود 1 میلیون نفر از آنها به صورت قانونی حضور دارند، هرچند برخی از گزارش‌های دیگر از وجود تنها 2 میلیون مهاجر افغان در ایران در سال‌های اخیر خبر می‌دهد. در اواخر مهر ماه امسال سرتیب محمود صادق رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه نیروی انتظامی اعلام کرده بود که مهلت ثبت نام اتباع خارجی در آذر ماه تمام می شود و از ابتدای دی ماه کسانی را که مدارک قانونی برای اقامت نداشته باشند دستگیر خواهند کرد. به گفته رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه، اتباع افغان در صورت نداشتن مدارکی مبنی بر اقامت قانونی در ایران پس از دستگیری به کشور خود طرد شده و سپس ممنوع الورود می شوند. سازمان دیدبان حقوق بشر نیز در سال 1392 با نشر گزارشی وضعیت مهاجرین افغان را در ایران نگران کننده توصیف کرده بود. در جریان سفر آقای محقق معاون رئیس اجرایی افغانستان به ایران، علاوه بر اقامت افغان‌ها مقرر شد توافق قبلی درباره اعطای تعداد 500 بورسیه تحصیلی از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران که به تعبیر آنان به دلیل مشکلات فنی به تعویق افتاده بود اجرایی شود.
در دنیای مجازی چه می‌گذرد؟
.com یک شنبه ها 18:30 به وقت تهران.
اما دیدگاه شنوندگان رادیو فردا در مورد مسائل روز با هم میشنویم.
من نمیدونم این صدا و سیما مراجع تغییر چه دوستان مردم اینقدر عزاداری کنن. آقای خامنه ای، مردم این نیستن که توی خیابونن یا تو کربلا در عزاداری، مردم اینن که بچه هاشون اسید ریخته دوشون، بچه هاشون توی زندانن، خانواده ها دارن سجی میکشن از نظر اقتصادی. آقای خامنه ای، چرا شما همش دوست دارید مردم با عزاداری مشغول کنید؟ شما چه دینی دارید آقای خامنه ای؟ بیاید به مردم بگید واقعا تا کی میخواید این کارا را ادامه دهی، عزاداری و دشمن کنی؟ با عزاداری مملکت درست نمیشه.
اگه دولت فرانسه و مسئولین فرانسه میگن باید فشار بیشتر به ایران بیاریم، حق دارن آقا، حق دارن. چون زمانی که آقای خمینی رفتن پاریس و اونجا وعده و وعیدهایی دادن، بعد اومدن ایران، همه را دروغ بود، همه چی دروغ بود، حق بازی بود، فریب بود. خب اینا شناختن ما را دیگه، چجوری میتونن به ما اطمینان بکنن؟
آقای خامنه ای، رئیس دفتر شما میگوید که اگر ما از بشار اسد و دولت سوریه حمایت نمی کردیم عراق هم از دست رفته بود. چه اتفاقی افتاد؟ امروز بشار اسد و عراقی ها دوستان شما هستند، ولی این ملت 75 میلیونی پارس برای شما اهمیت ندارند. آقای خامنه ای، کارتون خواب تو خیابونای تهران داریم.
شماها آدم خوبی هستید. اگر امثال شماها در ایران حکومت می کردن، نان الان یکی 10,000 تومان بود.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
در اینجا شهرام رفیع‌زاده در پاسخ به پرسش‌های نوشین سید حسینی روزنامه‌های امروز را ورق می‌زند.
روزنامه کسب و کار امروز نوشته که دولت آقای روحانی در لایحه بودجه سال 94 که به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده، در یکی از تبصره‌های جدیدی که در این لایحه برای نخستین بار در نظر گرفته شده، پیشنهاد کرده که سرمایه‌گذاران بخش خصوصی بتونن بزرگراه‌ها رو مراقبت کنن، نگهداری کنن و بزرگراه‌های تکمیل نشده رو تکمیل کنن و در عوض اجازه داشته باشن که حق دسترسی رو از خودروهای عبوری در یافت کنن. و البته به نوشته روزنامه آقای عباس آخوندی که وزیر راه و شهرسازی هست، گفته که اعطای حق دسترسی تأسیسات زیربنایی همچون جاده به سرمایه گذاران بخش خصوصی میتونه منجر به تسریع ساخت بزرگراه‌ها بشه و مردم و مجلس شورای اسلامی مختار هستند که یا این سرعت عمل رو بپذیرن یا اینکه همچنان حق دسترسی صفر باشه، یعنی پولی مردم پرداخت نکنن و ده ها سال طول بکشه تا این بزرگراه‌ها و جاده‌ها تکمیل بشه.
شهرام، سخنرانی یوسف ابوذری در دانشگاه تهران درباره مرتضی پاشایی هم خیلی خبرساز بوده. روزنامه‌های اعتماد و شرق به این سخنرانی و بازتاب‌هاش پرداختند. در مورد این سخنرانی بگو و اینکه چه بخش‌هایی ازش مورد توجه این دو روزنامه قرار گرفته و اصولاً واکنش‌ها به سخنرانی این جامعه شناس چطور ارزیابی شده؟
بله، امروز دو روزنامه اعتماد و شرق گزارش‌های مفصلی منتشر کردند درباره سخنان آقای یوسف ابوذری که دانشیار جامعه شناسی دانشگاه تهران هست و همچنین بازتاب های اون. از جمله این روزنامه ها، روزنامه اعتماد اشاره کرده که سخنان آقای ابوذری دو بازتاب متفاوت در میان شبکه های اجتماعی و رسانه ها داشته. عده‌ای موافق اظهارات ایشون هستند و عده‌ای هم آقای ابوذری رو به تندی و توهین به مردم متهم کردند. به نوشته روزنامه اعتماد، آقای ابوذری در این سخنرانی درباره پدیده مرتضی پاشایی که خواننده موسیقی پاپ بود و بعد از درگذشت ایشون هزاران نفر در مراسم تشییع جنازه ایشون شرکت کردند، گفته که موسیقی ایشون یک موسیقی مبتذل و بسیار سطح پایین بوده و حکومت یا حاکمیت از این فرصت استفاده میکنه یا از فرصت‌های مشابه برای اینکه سیاست زدایی بکنه و مسائل اصلی جامعه و سیاست ایران رو با این اقدامات یا استقبال‌ها یا تشویق مردم به چنین استقبالی از خوانندگانی مثل آقای پاشایی یا برخی از ورزشکاران بپوشونه. البته روزنامه اعتماد اشاره کرده که برخی از جامعه شناسان دیگر هم در این مراسم سخنرانی کردن و نظرات متفاوتی داشتن نسبت به آقای ابوذری. روزنامه شرق هم اشاره کرده که به اظهارات یا واکنش‌های دو جامعه شناس، خانم آذر تشکر تاکید کرده که وضعیت جامعه شناسی در ایران وضعیت مفیدی نیست و جامعه شناسان اغلبشون در آکادمی نشستن و با مردم یا با جامعه تماس مستقیم یا اونچنانی ندارن که بتونن واکنش‌های مهم یا بزرگی در جامعه ایجاد کنن یا موج‌های بزرگی ایجاد کنن. و البته یکی دیگر از جامعه شناسان، آقای مصطفی مهرآیین، هم ضمن انتقاد از آقای یوسف ابوذری گفته که پدیده‌ها در جامعه ایران چند لایه پیچیده و بر اساس شکاف‌های بسیار باید مورد تحلیل قرار بگیرن، اما آقای ابوذری فقط از یک منظر به این موضوع نگاه کرد.
شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌های امروز را ورق می‌زد. اما در مورد اسیدپاشی، معاون امنیتی وزیر کشور ایران روز شنبه گفته است که هنوز مظنونان اصلی اسیدپاشی‌ها به زنان در اصفهان شناسایی نشدند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسین ذوالفقاری، معاون امنیتی وزیر کشور ایران، گفته است که 191 هزار نفر از یک قشر به گفته او در این پرونده بررسی شدند. او بدون توضیح درباره این قشر گفته است که کارها برای شناسایی متهمان اصلی ادامه دارد و شمار افراد در دست بررسی اکنون به زیر 100 نفر رسیده، اما مظنونان اصلی هنوز شناسایی نشدند به گفته او. خبرگزاری فارس نیز به نقل از آقای ذوالفقاری گزارش داده که در این پرونده همچنین تمام افرادی که سابقه قبلی داشتند، تمام بیماران روانی اصفهان، تمام پرونده‌های طلاق و حتی تمام کسانی که در استان اصفهان موتورسیکلت مشکی داشتند نیز مورد ارزیابی قرار گرفتند. با این خبر به لحظات پایانی می‌رسیم. ساعت 10:14 و 50 ثانیه فشرده خبرها تا 15 دقیقه دیگر با آگاهی می‌رسد.